اوقات خوشی رو برای اهل خونه میتونه به دنبال داشته باشه، مخصوصا برای کودکانی که والدین در بازی با اونا همراهی میکنن. برگزاری مسابقه،
من دارم می نویسم.
جالبه که اگر تو برگزاری مسابقه، حالا به شکلهای مختلف دیگه، ما تو روایاتمون داریم که رسول گرامی اسلام تشویق کرده حسنین کشتی بگیرن،
بله،
بعد مادر این بچه ها یعنی حضرت زهرا دیگه پیامبر داره حسن رو تشویق میکنه علیه السلام، واکنششون داد، گفت یا رسول الله با اینکه حسن بزرگتره چرا اونو تشویق میکنی؟ پیامبر فرمود برادرم جبرئیل داره حسین رو تشویق میکنه، من دارم حسن رو. یا تو روایت دیگه داریم که حضرت زهرا فرزندانش رو تشویق کرده که بنویسن مسابقه خطاطی،
بله.
بعد برای تشویق اونها جایزه تعیین کرده. وقتی که مسابقه تمام شد خواسته قضاوت کنه که خط کی بهتره، برای اینکه نکنه یکی مکدر بشه گردنبندش رو در آورده و پاره کرده، به بچه ها فرمود هر کی که بیشتر دونه ها رو جمع بکنه، یعنی اصلا مسابقه رو وصل کرده به یه مسابقه دیگه، ایجاد رقابت، شور، هیجان بین بچه ها. چقدر جالبه که این مسابقات همراه با تعیین جایزه برای برنده و گاهی هم برای ایجاد سرور و شادی میشه بازنده رو تنبیه کرد، یعنی بگیم هر کی باخت باید مثلا بره ظرفا رو بشوره یا امروز نون بخره یا سفره تمیز کنه.
ما هر وقت میبریم این کارو میکنیم.
ببینید واقعا این کارا به نظر خیلی جزئی و کودکانه میاد، اتفاقا برای ایجاد شادی و شعف همین روش های کودکانه مؤثره و حتی بزرگترها وقتی میانن صدای خوشحالی کودکان فضای خونه رو پر کرده، اینا هم حس خوبی بهشون دست میده.
البته رعایت آپارتمان نشینی هم بشه.
بله همه اینا هست، برای همین عرض کردم.
شما تو خونه ویلایی بزرگ شدین آجا؟
من عرض کردم من که توی روستای بزرگ شدم،
هیچ
یه خونه ای بوده وسط یه باغ بزرگی
شما تو بهشت بزرگ
الان اینا رو تو آرزوامون داریم. ورزش های گروهی و خانوادگی
باز فرق میکنه، یعنی
یه مورد دیگه است. ببینید گفتم بازی کردن، بازی های گروهی، برگزاری مسابقه برای اهل خانه، ورزش های جمعی خانه، تأکید میکنم اینها اگه گروهی باشه، ولی هر کس میتونه مثل الان دیگه آقا از سر کار اومده گوشیشو ور میداره تو شبکه های اجتماعی با دوستانش مشغوله، خانم هم تبلتشو ور داره، بچه هم بره تو اتاقش مثلا کامپیوترش روشن کنه. اینا هر کدوم فردی دارن با خودشون حال میکنن به قول خودشون، ولی این ایجاد فضای شاد رو، اون همگرایی رو اتفاقا کمرنگ میکنه، حذف کرده. متاسفانه گزارش های نگران کننده ای از همین وضعیت به گوش میرسه، یعنی مثلا روابط کلامی و عاطفی اهل خانه به 20 دقیقه تنزل کرده به صورت میانگین در شرایط کنونی. اینجاست که این راه حل هایی که من دارم عرض میکنم چقدر مهمه. چند تا گفتم؟
3 تا. بازی های گروهی، برگزاری مسابقه، ورزش های
4. تماشای فیلم های خوب و جذاب به صورت خانوادگی.
این دیگه تقصیر ما نیست، فیلم جذاب کمه.
نه میشه از بله 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 درست میگین، میشه از بازار رصد کرد بچه ها رو، سپورت ببینید فیلم خوب چی اومده، با رعایت عرض کردم، یعنی یه وقتی خوب میشه فیلم گذاشت همه بیشن گیه کنن، یه وقتی میشه یه فیلمی که ماهیتش طنز، ایجادش لحظات شادی رو اهل خونه تجربه میکنن. برنامه کتابخانی
خیلی دیگه فرهنگی شد.
اتفاقا میشه کتابهایی رو انتخاب کرد، بعد اهل خونه مثلا فرض کنید، حالا من نمیتونم مدت معین کنم برای کسی که عادت نکرده خیلی وقت، یعنی اصلا مثلا ازش بپرسی آخرین باری کتاب خوندی که میگه نمیدونم زمانی که دانش آموز بودم، الان بهش بگید شما هفته هر شب 1 ساعت کتاب بخونید سخته. فلذا مثلا فرض کنید بگید که 1 شب در هفته ما 1 ساعت دور هم میشینیم کتاب میخونیم، بعد کتاب که خونده شد راجع به محتوای کتاب، ببین من دارم راه حل هایی میگم اهل خانه
میدون عالیه، مثلا یه نفر
تعاملات کلامی داشته
یه کتابی رو بیاره بعد مثلا هر کس 3 صفحه‌شو بخونه بلند بلند،
این است
این تست گویندگی هم
برنامه گفتگوی خانوادگی پیرامون موضوعات مورد علاقه
گفتم.
اینم میشه برنامه ریزی کرد، بگیم 1 شب در هفته که همه اهل خانه فراغتی دارن، فردات برنامه های سخت و فشرده‌ای ندارن، موضوع رو از قبل مشخص کنن راجبش حرف بزنن، اعتماد به نفس بچه ها اینجا تقویت میشه. و
مثال میزنید؟
مثلا فرض کنید، فرض بفرمایید راجع به بعضی از مسائل روز، راجع به مسئله پوشش، راجع به مسئله اشتغال، الان بحث روز دیگه، مثلا اشتغال برای خانم ها خوبه یا بده، ارتباط با جنس مخالف، متدش، آسیب‌هاش.
منم یه پیشنهاد میدم.
بله.
هفته ای سه روز خانه مهر، سه روز چهار روز باقی مانده‌اش در مورد خانه مهر صحبت کنن.
سفرهای کوتاه درون شهری، اینم بعدیشه. و یا اطراف شهر برای دیدن مناظر جذاب و زیبا. من یقین دارم بعضی از شنونده‌های عزیز این برنامه تو شهر خودشون تاکنون حتی بعضی از مناظر زیبا و تاریخیشو ندیدن.
درست.
هزینه ای نداره. ولی الان عرض کنم شما از قم یا از تهران پاشید برید به خانواده تهران، بله میگن 3 میلیون 4 میلیون تومان هزینه داره. درست هم میگن.
شما چجوری خرج میکنید 3 4 تومان؟
ولی اگر بله
میگن شما چطوری خرج میکنید؟
شما الان با قطار هم بخواید برید یا نفر 100 هزار تومان کرایه شه دیگه. درسته؟
با قطار.
پس یه برگرفت و برگشت الان ناراحت نکنی مردم رو دیگه. نراشد از این چیزا نگی. سفرهای کوتاه درون شهری من اووردم دیگه.
بله بله بله.
و یا اطراف شهر برای دیدن مناظر زیبای طبیعی، آثار تاریخی و بناها که پدر خانواده اتفاقا بچه ها رو برای اینجا رو ببینن، براش توضیح بده یا از اون مسئول اونجا بخواد که این مکان و پیشینه تاریخیش رو توضیح بده. اینا هم آموزشیه، هم اوقات شف انگیزی رو میتونه و موارد دیگه. من حالا این نمونایی رو کرس کردم، نمیدونم چی شف مورد شده.
خیلی شد ماشاءالله.
ما متاسفانه اهل خانه برای وقتی که قرار کنار هم باشن برنامه نداریم. من یک کار میدانی انجام دادم، روزای تعطیل در خانواده بگو مگو زیاده.
درست.
دعواهای زن و شوهری روزهای تعطیلی افزایش پیدا میکنه. فکر میکنی برای چی؟
اثر بیکاری.
بله بله دقیقاً همینه. ما برای روزهای تعطیلمون هیچ برنامه نداریم و اتفاقاً من دیدم وقتی تعطیلات بیشتر میشه دعواها بیشتره.
ای بابا.
یعنی مثلا تعطیلات نوروز آخرش معمولاً با دلخوریه برای بعضی‌ها.
بله.
چون برنامه نداریم. توجه فرمودی؟
بله بله.
خب اگر والدین برای زمان دور هم بودن برنامه جذاب داشته باشن، برای بچه هم همینطور. ولا بچه ها تو خودشون برای خودشون دنبال پر کردن روش هایی کرس کردم، ای بسا زیانباره، ای بسا خطرناکه. تا دیر نشده. اگر کسی تا کنون به این چیزا اهمیت نمیداده، به نظر من باید اهمیت بده. هر یک از والدین مخصوصا خانومه های خاندار که دغدغه‌های شغلی ندارن، اینا باید برای این قضیه مدیریت داخلی خانه. از قدیم میگفتن خانه‌دار. خانه‌دار یعنی مدیر خانه دیگه. او بیشتر تو این کار میتونه فعال باشه.
بسیار خب. من خیلی مرور مختصر که وقتم نگیرم، بهانه ها این بود: بازی های گروهی در خانه، برگزاری مسابقه در خانه، ورزش های گروهی با اهل خانه، تماشای فیلم های جذاب مفید، برنامه کتابخوانی اقلا هفته یک بار، گفتگوهای خانوادگی برای حالم سوژه هایی که دوست دارن و علاقه دارن، و سفرهایی که اگر نمیتونن به خارج از شهر اقلا درون شهری. خیلی خیلی سپاسگزارم. اینجا خانه مهر دوستان، ساعت 9:38 دقیقه است و بریم پیام ها و تلفن ها رو بشنویم. از تهران سرکار خانم قهرمانی نوشتن: من سال 73 روز خواستگاری میخواستم میوه ببرم داخل اتاق، هول شدم، یه دونه سیب از جلو در رفت تا جلوی پای آقا داماد، کلی همه خندیدن، من از خجالت آب شدم.
ما رو معرف کردن به خانواده خانم که ما بریم خواستگاری، یکی از همسایه ها اونا توی محله دیگه زندگی میکردن. بعد خانواده خانم هم گفتن که اگر میشه شما خواستگاری نیایید، ما یه نفر رو بفرستیم داماد رو ببینه، اگر داماد رو تایید کرد شما بیاد خواستگاری. ما هم گفتیم باشه. بعد گفتم ما کجا بیایم داماد رو ببینیم؟ منم به اون واسطه اعلام کردم که من بعد از ظهر باشگاه بدنسازی میرم، میتونم بیان اونجا. اونا هم گفتن باشه. من تو باشگاه در حال ورزش بودم، تای باشگاه دیدم یه نفر اومده توی باشگاه از دم در داره داخل این اونو نگاه میکنه. گفتم این احتمالاً همون فرستاده است. منم جوری که اون طرف خودشو مثلا خودش متوجه نشه، خودمو به اون نزدیک کردم و شروع کردم به وزنهای سنگین زدن و خودمو به اون نشون دادم. طوری شده بود که بچه‌ها اومدن میگفتن اینقدر وزن سنگین نزن. گفتم نه، من باید خودمو نشون بدم فلان. خلاصون آقا نگاه کرد و خندید و رفت. شبش اونا زنگ زنگ گفتن ما اون کسی که قرار بفرستیم و نفرستادیم، اگه میشه فرداش میخوایم بفرستیم. و من تازه فهمیدم که اون آقایی که داشتیم ما میگه اصلا فرستاده که اونا نبود و من داشتم خودم رو زیر مرده میکشتم که اونا همه خوششون بیاد.
سلام
0913 آخرش 32-36 نوشتن شب خواستگاری من سال 67 خانواده همسرم برای دیدن من اومده بودن، ولی من اونقدر خجالت کشیده بودم که بعد از وارد شدن توی اتاق سلام کردم، همونجا دم در نشستم روبرو مادرم که آقا داماد مجبور شد برای دیدن من بلند بشه و به بهانه بستن پنجره منو نگاه کنه. هنوزم بعد از 30 سال مادرم یادش میاد، این قضیه رو برای ما تعریف میکنه و کلی میخند.
من 42 سال پیش که رفتم روستامون برای خواستگاری، بعد قرار شد ما عروس رو ببینیم. اون کرسی بود اون موقع، ما نشستیم زیر کرسی و به هر حال عروس خانم راضی کردن که دوتا چای برامون بیاره. ما تنها نشستیم بالا، تا در اومد تو من صدای بره رو در آوردم و این استکان و چای رو همه رو ول داد و کرسی رو فرار. این خاطره بود که ما هر وقت میشینیم تعریف میکنیم تمام فامیلا و نوام و نزدیکا میگن آقا جون اون خاطره رو به ما تعریف کن. خیلی ممنون، خدا نگهدارت.
خب خدا خیرتون بده. آقای غلامرضا کارمز نوشتن که یکی از خاطره های خوب و به یاد ماندنی من که هیچ وقت یادم نمیره، شب عروسی ماشین خودم رو گل زدم، ماشینم جیان بود که هم بنزین تموم شد هم پنچر کردیم، واقعا دیگه از خجالت آب شدم. بعدن فهمیدم کار یکی از دوستان بوده که بنزین رو کشیده بوده.
بهترین خاطره که من همین الان به واسطه برنامه شما دست آوردم یادم افتاد که دیشب سایر ازدواج من همسرم بود. خیلی خوشحال شدم از این طریق به همسرم تبریک میگم.
من تک فرزند بودم و پدرم دلش پسر میخواست. زمانی که داشتن خطبه عقد رو میخوندن برای من، زنگ تلفن زنگ صدا خورد و به پدرم گفتن که خداوند بهت یه پسر داده. در پدرم همه خیلی خوشحال شدیم و پدرم دو تا شیرنی داد.
0919-28-18 نوشتن شادترین روز زندگیم روز ازدواج پسرم بود.
که میگن خیلی شیرینه، مثلا الان گفت خانم پتومان قشنگه، اینا را بیشتر بگن مردم، باعث لبخند و شادی ما شد. خیلی ممنون.
خب خدا رو شکر که باعث شادی میشیم و میشن همراهان ما. خود شما هم برای ما از خاطرات قشنگتون بگین. یه پیامک بخونم. آقای مثنوی 0917-8143 نوشتن بهترین شادی من در زندگی وقتی بود آقای دکتر که برای اولین بار چشمم به کعبه افتاد و بعدش امسال که اولین بار رفتم راهپیمایی 40. خوشا به سعادتتون. در خدمت شما هستم. 7 دقیقه جسارت.
بله خواهش میکنم. من تکمیل میکنم صحبت های خودم رو. بله. در مورد سازوکار و مهارت هایی که میتونه اوقات خوشی رو برای اهل خونه به همراه داشته باشه. تأکید میکنم راجع به همین مسائلی که در صحبت های شنونده های عزیز این برنامه هست، من یک صحبت مستقلی خواهم داشت مبنی بر غنیمت شماردن مناسبت های شیرین زندگی و تجدید خاطرات مثل این مناسبت های ازدواج و خیلی چیزهای دیگه‌ای که
اتفاقای شاد
خواهم کرد. اما الان دارم موارد دیگه‌ای رو عرض می‌کنم. از جمله مواردی که میتونه برای اوقات فراغت خانواده روش شاد و شعف انگیز همراه با اتفاقا جلب رضایت پروردگار، مهمانی دادن و مهمانی رفتنه.
صله ارحام.
بازم تاکید میکنم الان ذهن خیلی یا شاید بلا فاصله بره سراغ هزینه ها و درستم میگن. متاسفانه ما از اون مهمانی های ساده و کم هزینمون فاصله گرفتیم و مهمونی هامون خودم هم دارم عرض میکنم، منم عضو همین جامعه هستم. یعنی وقتی میری خونه کسی و برای سنگ تموم میذاره، شما نمیتونی همون آدم که خونه شما اومده کم بذاری براش. این باعث دلخوریه. یه تلاش مضاعف متقابلی میطلبه، چون تو روایات ما داریم بحث صله ارحام دیگه. بحث صله ارحام یعنی دیدار بستگان این میتونه خیلی زیبا باشه. من خودم از دوران کودکی خاطرات شیرینی دارم که والدین مرحوم بنده نوع شبهای بلند سال رو بعد شام ما رو میبردن خونه این یکی و ما همه کس و کار و قوم و خویشامون رو میشناختیم. اما الان این جعبه جادویی که دیگه جادو هم نمیکنه، یعنی تلویزیون همه رو میخ کرده. البته خوشبختانه بعضی از برنامه‌های تکراری تلویزیون دیگه فعلا خیلی این کارکردو نداره، ولی بعضیا اینو با یک برنامه‌های دیگه تلویزیونی خاص برنامه‌های خاص و یا به قول شما با گوشی
اون خونه همسایه.
حقیقتاً این باعث شده که حتی ما از احوال هم دیگه غافل بمانیم. اینم از این نکته. بنابراین مهمونی دادن، مهمانی رفتن، جالبه که در منابع اسلامی برای همین دیدارها و به ملاقات هم رفتن آدابی ذکر شده.
بله.
مثل این که میگه شما وقتی به دیدار هم رفتید مصافحه کنید، یعنی به هم دست بدید،
دست دادن،
معانقه کنید، یعنی همدیگر رو در آغوش بگیرید، همدیگر را ببوسید. توصیه شده پیشانی همدیگر را ببوسید، محل سجده، همون جایی که در روایات و آیات ما آمده که مؤمنان از پیشانی هاشون نور می درخشه. اینا آداب دیدار مؤمنان با یکدیگر یا خویشاوندان با یکدیگر همراه با پذیرایی کردن به آنچه که دارند بدون تکلف. اینها هم میتونه در کنار اون مسائلی که عرض کردم، من یقین دارم بعضی از ماها به دلیل اینکه حالا مرد خونه ناچار برای تأمین معیشت خانواده تمام وقت کار کنه، من مواردی میشناسم جمعه ها مجبور سر کار باشه، شیفت شب اضافه کاری وایسته، این طبیعتا ممکنه بگه من دیگه اصلا مجالی برای این کار ندارم.
باید.
ولی در هر حال حقیقتا حالا نمیشه مکرر و مرتب و با فاصله کم، حذف این برنامه ها از زندگی میتونه خلأ بزرگی باشه. یعنی ما ممکنه یک نیاز رو تامین بکنیم و نیاز اقتصادیه، ولی یک نیاز مهم دیگه رو فرو بگذاریم و اون نیاز عاطفی و نیازهای روحیه. این کمبودها هم به همون اندازه میتونه زیانبار باشه. من اینجا استفاده میکنم، چند روز پیش توی برنامه تلویزیونی یه نکته رو عرض کردم، به نظرم اون مجری محترم بسیار براش جالب و عجیب بود. ببینید افسردگی حاد که بعضی‌ها دقیقاً به دلیل اینکه همینایی که الان گفتم تو زندگیشون وجود نداره و خودشون هم ول کردن، همه این مشکلات که از بیرون به ما تحمیل نشده، بعضیشون ما براش برنامه نداریم، یه عضو خانواده به دلیل اتفاقی که افتاده تو خودشه، اندوهی در دلش لانه کرده، اطرافیان هم هیچ کمکی نمی‌کنن این از این تنگنا عبور کنه. یعقوب نبی به صراحت قرآن کریم به دلیل اندوه طولانی ناشی از فراق یوسف چشمانش سفید و نابینا شد. درسته؟
بله.
یعنی اندوه طولانی میتونه سلامت جسمانی آدم رو هم
به خطر بده.
خطر بده بندازه. حالا امید چه کار میکنه؟ همین یعقوب نبی وقتی پیراهن یوسف را علیه السلام برای او میارن و به چشمانش میماله، دوباره چشمانش بیناییش رو پیدا میکنه. معنیش این است که فراق، اندوه، غم، قصه حالا سطوحی داره دیگه، شکل حاد و شدیدش نابینایی چشمان این پدره، شکل خفیفش بی‌حوصلگی، بی‌رمقی، بی‌انگیزگی، اوقات تلخی کردن. دیدی آدمی بی‌حوصله وقتی که تو میخوای احوال پرسی کنی داره بهت میگه برو حوصله‌تو ندارم، درسته؟
چطوری میگه مگه دکتری؟
همینطورا وقتی حال کسی رو میپرسی ناراحت میشه، واکنش بد نشون میده. اینا نشون میده که این آدم بی‌حوصله است، بی‌انگیزه است، حالش بده. این به نظر من همین تکنیک هایی که الان من عرض کردم، که من سعی کردم مسائلی که عرض میکنم از ادبیات دینی استخراج کنم.
درست.
یعنی ممکنه یه روانشناسی دقیقاً از تجربیات و از نگاه علم روز اینا رو بگه، من به دلیل اینکه کارشناس دینی هستم و دغدغم همینه، البته غافل از اون مباحث نیستم، دیدگاهشون رو دیدم، سعی کردم نکاتشون رو بیارم، ولی سعی کردم نکات مورد نظر اونها رو در ادبیات دینی خودمون براش معادل پیدا کنم. فرصت اگه داریم من موارد دیگه رو عرض بکنم.
یک و نیم دقیقه حالا.
خب پس ما یکی دونمون عرض بکنم. از جمله مواردی که در روایاتمون توصیه شده که شما از این طریق میتونید حال اونو خوب بکنید، هدیه دادن.
به به. همون گلی که تو تماس ها هم بهش اشاره
بله
کرد.
بله بله، هدیه دادن در روابط اجتماعی بسیار مؤثره، چون ما از این طریق به دیگری پیام میدهیم که وجود تو برام مهمه. این یک، من سفر که بودم به یادت بودم. وقتی من تو سفر برای کسی هدیه میخرم،
یعنی اونجا یادت
اصلا
بودم،
ارزش مالیش هم اهمیت نداره حقیقتا. اینجا از این طریق وقتی هدیه رو میارم، طرف میگه ایشون اونجا منو فراموش نکرده، درسته؟ پس دارم به او پیام میدم وجودت برام مهمه، دارم علاقه خودم رو به او ابراز میکنم، پس طرف یه حس خوبی هم بهش دست میده. به ما گفتن هدیه بدید. اصلا ما یک بابی رو در منابع حدیثی داریم به اسم باب تهادی، هدیه دادن و هدیه گرفتن. بعد گفتن اگه کسی به هدیه داد، شما هم جبران کن، یعنی هدیه او را با یه هدیه نظیر او تلافی کن. و سوغات از سفرم تو روایات ما هم بهش اشاره زیادی شده. زیغ وقت برنامه، من خیلی مطالب آماده کردم، امیدوارم بتونم فرصتی داشته باشم، چون یک سری ذکرهایی هم در منابع روایی ما آمده برای غمزدائی،
اگر که الان شرایطش هست.
نه، طولانیه. مثلا ذکر یونوسیه
لا اله الا انت سبحانك
که در قرآن کریم آمده و در قنوت و در دعای قفیله توصیه شده، خونده شه، معجزه میکنه، تجربه شده، توصیه شده، دعایی که امام سجاد در صحیفه برای دفع هم و غم، اینا رو یه برنامه مفصلی و مستقلی میطلبه. من الان مهارت هایی که به کمک اون میتونیم حال خودمون و دیگران رو و به طور خاص اهل خانه رو شاد بکنیم و تو این برنامه عرض کرد.
ما هم استفاده کردیم، حسن ختامش هم هدیه دادن بود.
بله.
و خیلی خیلی ممنونم از حضور شما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر هدایت‌نیا. فردا ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم که دعوت رو پذیرفتین. خب ساعت 9:51 دقیقه است. وقت آقای دکتر رو نمیگیرم، با ایشون خداحافظی میکنم و همچنان با خانه مه در خدمتتون هستیم.
خونه ما همیشه میتونه شاد باشه.
ما میتونیم خونه همیشه خوشحال باشه.
خونه ما همیشه میتونه همه رو دور هم جمع کنه.
چرا از اینجا میری آخه؟ سه تا گربون کمتر مادر پیشم
نده. توی خونه ما همه پدر بزرگ رو خیلی دوست دارن.
ما بچه ها یه ناز نازی یواش یواش میریم بازی، دست به گلا نمیزنیم، هر کی دست به گلا بزنه شاپره نیشش میزنه. بابا جون دست به گلا نزن یا تیغ دست.
توی خونه ما مادر بزرگ هم کنار پدر بزرگ میشینه و برای نوه هاش قصه میگه.
عرفان جون، عاطف جون، احسان جون، رضا جون، بیا براتون قصه بگم.
ما در کنار هم خوشبختیم.
اینجا خونه ماست.
صبحتون بخیر باشه. اینجا خانه مهر ماست و دیگه لحظات پایانیه و در خدمت سرکار خانم دکتر ارمغان سادات کیهان مهر هستم، پزشک و متخصص محترم در طب ایرانی. سلام عرض میکنم و خوش اومدین به خانه مهر.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم در منزل و پیشاپیش ولادت رسول اکرم و امام جعفر صادق رو خدمتتون تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم. بنده هم به شما تبریک عرض میکنم. چهارشنبه ها و سبک زندگی کودکان و بهره بردن ما از صحبت های شیرین حضرت عالی، درباره چاقی کودکان میخوایم صحبت کنیم سرکار خانم. در واقع این که نسبت به سالیان قبل این چاقی انگار بیشتر شده، یکم ما رو راهنمایی میفرمایید؟
خواهش میکنم. دقیقا درست فرمودین، چاقی یکی از مسائل جدی و قابل توجه تو بحث سلامته که در دو دهه اخیر به ویژه در بین کودکان هم رشد دو برابری داشته. اهمیت این موضوع به این دلیله که معمولا غالب کودکانی که توی بچگی و نوجوانی چاق هستن، این چاقی به بزرگسالی اونها هم انتقال پیدا میکنه و طبق آمار میگن که 80% کودکانی که چاق هستن تبدیل میشن به بزرگسالان چاق، که طبیعی اونا بعد از این ابتلا به چاقی مستعد میشن به بیماری های مختلفی مثل دیابت، فشار خون بالا، چربی بالا توی خون، بیماری های قلبی عروقی، افسردگی و نهایتاً متاسفانه افزایش دو برابری تو مرگ و میر. یه نکته خاصی که توی بچه‌ها باید در مورد چاقی توجه کنیم اینه که چاقی سبب بلوغ زودرس تو بچه‌ها میشه و به تبع اون طبیعیه که بچه‌ها احتمالاً یه کوتاه قدی رو به دنبال خواهند داشت. حالا اینکه دونستن اینکه چه عواملی سبب بروز چاقی تو کودکان میشه کمک میکنه که به ما با پیشگیری و تغییر تو سبک زندگی که هدف این برنامه هستش تا جایی که میتونیم از ابتلا به چاقی تو کودکان جلوگیری بکنیم.
بله.
من در ابتدا در حقیقت عواملی که مستعد کننده است رو خدمتتون میگم و در ادامه درمان رو میگم. چاقی توی والدین به ویژه مادر، وزن تولد بالا، وزنگیری سریع و خیلی زیاد بچه تو 6 ماه اول، قطع شیردهی با شیر مادر، یعنی آمار نشون میده که اگه بچه تا 18 ماهگی حداقل شیر مادر بخوره احتمال اینکه به چاقی مبتلا بشه کمتره. مقدار کالری دریافتی که الان متاسفانه زیاد هستش در غذاهایی که میخوریم، آداب غذا خوردن غلط که ما بارها تو این برنامه توصیه کردیم که چه عواملی کمک میکنه به اینکه ما هضم خوبی داشته باشیم، مصرف غذاهای شیرین و چسب، صرف وقت زیاد پای تلویزیون و تبلت و بازی‌های کامپیوتری و متاسفانه فعالیت نداشتن، تبلیغات تلویزیونی و رسانه‌ها که طبیعیه که الان در واقع زیاد توصیه میشه، و فعالیت فیزیکی کم بچه ها و نهایتاً استرس بالا و دیرخوابیدن شب بچه ها. و از نگاه طب ایرانی در کنار اینها مصرف غذاهای سرد یا اصطلاحاً هم بلغمزا و خواب از سبب چاقی میشه. یه نکته مهم ما من اینجا در مورد مصرف غذای شیرین بگم اینه که ببینید ما وقتی گرسنه میشیم دو تا کار میتونیم بکنیم. میتونیم موقع گرسنگی بریم یه غذای شیرین بخوریم مثل یه کاکائو، میتونیم بریم یه ذره نون بخوریم. یه چیز شیرین رو که میخوریم ما رو گرسنه تر میکنه، یعنی به تبع اون انسولین دوباره ترشح میشه، ما توی یه سیکل معیوبی میفتیم. و اینه که متاسفانه چون الان تنقلات بچه‌ها جنسش عمدتاً شیرین هستش، بچه ها رو داره چاق‌تر میکنه. اما در مورد درمان، هدف اولمون تو کنترل وزن اینه که وزنشون رو ثابت نگه داریم، یعنی ما وزن بچه ها رو پایین نمیاریم مگه اینکه بیماری جدی باشه، اون وقت در کنار اون ما توصیه میکنیم وزن یه مقداری کاهش بده، ولی قدم اول وزن رو ثابت نگه میداریم. سه تا توصیه اصلی: یکی بچه ها صبحونه بخورن، کامل بخورن و زود بخورن. دوم این که شام شب رو زود بخورن و سبک بخورن و تو وعده شام ترجیحاً برنج و غذاهای چرب رو نخورن. سوم این که فعالیت فیزیکیشون زیاد باشه، بازی جسمی بدنیشون زیاد باشه، حداقل 2 ساعت، در حدی که این تقلای باعث بشه خون بیاد تو سطح پوست، رنگ چهرهشون گلگون بکنه، اون وقته که ضربان قلب رفته بالا و متابولیسم انگار تندوتون یعنی کالری رو بیشتر می‌سوزونه. و تو طب ایرانی توصیه میشه که در کنار این سه اصل بالا پرهیز بشه از غذاهای سرد و تر، بیشتر بچه‌ها غذای گرم بخورن، کودک خواب نیم روز نداشته باشه. نکته جالب اینه که میگه بچه تو بستر خیلی نرم نخوابه، انگار که به نظر میاد اون نرمی بستر باعث میشه خواب بچه زیاد بشه و شاید باعث بشه توپل‌تر بشه. دو تا غذاست، یکی نخودآبه، یکی آب و عسل توصیه میشه زیاد استفاده بکنن. اگه کودک ما استرس داره توصیه میشه که و ریزه خاری میکنه غذاهای مفرح مثل فالوده سیب یا دمنوش بهوسیب بخوره که اون استرسش رو بگیره. و در نهایت در پایان اگه ما میخواییم بچه های سالمی داشته باشیم، یادمون باشه که بعد از خودمون شروع کنیم. اگه خودمون پرخوری و بدخوری کنیم، عادت های غذای نادرست داشته باشیم، حرفمون روی بچه ها اثر نمی کنه و خیلی منطقیه که ما یه آدم چاق داریم به جامعه تحویل میدیم. پس اول من پدر و مادر باید از خودم شروع کنم.
خیلی خیلی ممنونم، همینطور استفاده کردیم، وقت گذاشتین، سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر ارمغان سادات کیهان مهر، پزشک محترم و متخصص طب ایرانی، با شما خداحافظی میکنم سرکار خانم و ممنونم از اینکه محبت کردیم و ما رو راهنمایی فرمودیم. به پایان امروز خانه مهر رسیدیم. یک بار دیگه پیشاپیش تبریک میگم 17 ربیع الاول سال روز میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت و امام جعفر صادق رو و همچنین هفته وحدت رو به همه شما. فردا 9 صبح منتظر ما باشید. يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله.
یا محمد السلام ای نور رحمان معنی اسلام و ایمان سینه ات سینای قرآن